أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. چنان که دیروز عرض کردم، بعد از این که ادله منکرین رو و همچنین ادله مثبتین مفهوم شرط رو به طور مفصل خوندیم، یک بحثی رو می توانیم اینجا مطرح کنیم تحت عنوان تفصیلی که از طرف مرحوم شیخ در باره مفهوم شرط مطرح شده. یه بحثی در کلمات مرحوم آقای آخوند هست که ما سابقا هم به صورت فعل جمله بهش اشاره کرده بودیم و بحثش رو تقریبا به طور مستوفا گفتیم لابلای بحث ها، تحت عنوان این که آیا اون چیزی که در جمله شرطی مطرح میشه شخص حکم یا سنخ حکم. آقای آخوند این بحث مرحوم شیخ رو با اون عنوان مطرح میکنند، ولی ما بحث مرحوم شیخ رو، ولو این که این مطلب مبنای خود مرحوم شیخ نیست، مبنای مطرح شده در کلام مرحوم شیخه، او رو با عنوان بحث تفصیل مطرح میکنیم و اون حرفاش رو اینجا میگیم. پس در حقیقت اگر دوستان کفایه رو نگاه کرده باشن، در اینجا پایان ادله منکرین مرحوم شیخ میگن، مرحوم آخوند میگن بقیه هنا امور، یه امر اولش بحث سنخ و حکمه، سنخ و شخصه، اما اینجا ما این بحثش رو با عنوان تفصیل مطرح میکنیم. به نظر میرسه به علل این مسئله بهتر باشه. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم، باید دو تا مطلب رو اشاره کنم تا مطلب به خوبی در ذهن دوستان بنشینه. یکی همین بحث شخص و سنخ یعنی چی چی. ببینیم، ما یک بحث از شخص، مرادمون یک فرد خاصه. یه وقتایی که میگیم شخص یعنی یک فرد خاص. فرد خاص قابل اطلاق گیری نیست، هیچ نحوه کلیتی هم درش فرض نداره. یک موجوده که محقق شده، دیگه شقوق مختلف نداره. ممکنه ما ندانیم، اما ندانستن ما کلی درست نمی کنه. یه یادآوری کنم، یه بحثی رو مرحوم آقای مطهری خدا رحمتشون کنه، ایشون میگه غربی ها فرق بین فرد مردد و کلی رو نمیفهمن و اشتباه میکنن. فرد مردد با کلی متفاوته، کلی وجود هنوز پیدا نکرده، یه مفهوم ذهنی است. کلی انسان مفهوم ذهنی است، میتونه در ضمن زید وجود پیدا کنه، میتونه در ضمن امر وجود پیدا کنه. نه، معقول اولا ممکنه باشه، الان ثانی اولاش اصلا مهم نیست، ممکنه از معقولات باشه. انسان که معقول اولاست، جوهر در خارج موجود به وجود فردش. حالا وارد اصلا وارد اون بحث نشوی چیزی رفتیم. یعنی شما وقتی میخواهید بگید که انسان یه معنای کلیست، آب یه معنای کلیست، الان بیایید تصور کنید ما میخواییم یه چیزی بسازیم، یه چیزی بسازیم اسمش رو بذاریم ترنگشت، این انگشتره اونو میذاریم ترنگشت. چیه؟ یه چیزی دو طرفش نگین داره، هم این ورش هم این ورش، یعنی وقت دست میکنی دو طرفش نگین داره، دورش نداره، دو طرفش. این هنوز که درست نشده که، این یه معنای کلیست. اما فرد مردد عبارت است از یه چیزی که موجوده اما ما نمیدانیم مصداق انسان یا حیوان. الان یه سایه ای از پشت این دیوار عبور میکنه، این یا حیوانه یا انسانه، شق ثالثی فرض کنیم نداره، نمیتوندم هر دو باشه. این که من نمیدانم انسانه یا حیوانه او رو کلی نمیکنم، او جزئیه، جزئی به وجود خارجی تشخص داره، یه موجوده. من نمیدونم چیه، جهل من باعث کلی شدن او نمیشه، به این میگیم فرد مردد. ما در استصحابامون تو این بحث، تو بحث استصحابم مطرح میشه، استصحاب کلی قسم اول، قسم دوم، قسم سوم، اونجا تنبه میدادیم که آقا مراقب باشید بین فرد مردد و کلی قاطی نکنید. آن کلی یعنی یه معنای قابل صدق بر کثیرین، اما فرد مردد قابل صدق بر کثیرین نیست. فرد مردد یک چیز موجود، من نمیدونم. در کلی انطباقشو میدونم. ببینید الان من که میگم انسان، میدونم بر شما صدق میکنه، میدانم که صدق میکنه، میدانم بر امر صدق میکنه، میدانم بر بکر صدق میکنه، اما اون موجودی که از پشت در رد میشه نمیدانم حیوانه یا انسانه، نمیدانم حیوان برای صدق میکنه، نمیدانم انسان برای صدق میکنه. فردیتش رو میدونم، جزئی است، اما تحت کدام مقوله، کدام کلی قرار میگیره نمیدونم. در حالی که در کلی شما اصلا فردیتی وجود نداره. بین فرد مردد که خیلی وقتا استصحاب فرد مردد میشه، اگه اشتباه بکنن قاطی بکنن قسم دوم و قسم سوم رو، به خصوص در قسم سوم رو، قسم سوم رو قسم استصحاب کلی قسم دوم رو، مثل اون که میگن اون که نمیدونیم تو اتاق فیل یا پشه، مثالش اینو معمولا میزنن. اینو حواسمون اگه نباشه بعضن میرن سراغ استصحاب فرد مردد، در حالی که اصلا آقایون ما، بزرگان ما مرادشون فرد مردد نیست. این به کنار فقط در ذهنتون باشه. پس نکته اول این که بدونیم فرد یعنی آنچه در عالم خارج موجوده، ممکنه من ندونم چیه اما یه چیزه، کلی نیست. کلی اصلا وجود خارجی نداره، مفهوم ذهنیه. چیزی که یصدق علی کثیرین میتونه بر زید صدق کنه، میتونه بر عمرو صدق بکنه، کلی نیست. چیه؟ ببخشید چیزی که میتونه هم بر زید صدق بکنه هم بر امر کلیست، جزئیتی نداره. لذا مرحوم آقای مطهری باز هم خدا رحمتش بکنه میگه بدونید کلی طبیعی رو اشتباه بش میگید، کلی طبیعی رو طبیعی، این که میگیم طبیعی زید چیه یعنی طبیعتش چیه، بلا کلی طبیعی که به وجود افراد موجود نیست، طبیعت به وجود افراد موجوده. خب این جای خودش. حالا نکته که ما هم ازش استفاده کنیم این که اون چیزی که در عالم خارج موجود میشه دیگه قابلیت هیچ نوع اطلاق گیری نداره. یعنی اگر ما الان گفتیم این انگشتر که دست منه این موجود شد، این دیگه یا فلزیه یا فلزی نیست، یا عقیق یا عقیق نیست، نمیتونه هم عقیق باشه هم غیر عقیق، این یا یمنه یا یمنی نیست، نمیتونه همین باشه همو باشه. تا وقتی موجود نشده من بهتون میگم انگشتر عقیق بخر، این شما میتونی یمنی بخری میتونی غیر یمنی، هنوز به وجود که نیاوردیش میتونی اینجوری به وجود بیاری میتونی اونجوری بیاری، ولی وقتی خریدی دیگه چی خریدی؟ یه فرد خریدی، فرد قابلیت کلی نداره، قابلیت اطلاق نداره، دیگه موجود. شیئی که موجود شد تشخص پیدا میکنه، وقتی تشخص پیدا کرد هیچ نحوه کلیتی درش نیست، از حیث وجودی هیچ نحوه ابهامی درش نیست، ممکنه ما ندانیم اما ندانستن ما او رو کلی نمیکنه، ندانستن ما او رو فرد مردد میکنه، فرد واحد تشخص داره. خب این پس نکته اول. نکتهش هم بسیار مهمه، تمام پایه بحثای ما بر همین استواره که دقت کنیم ما اگر راجع به کلی صحبت میکنیم کلی قابلیت این داره که انطباق بر کثیرین پیدا کنه، اما وقتی در رابطه با فرد صحبت میکنیم و شخص، شخص قابلیت بر کثیرین پیدا نمیکنه. یه چیز، این مقدمه اول. مقدمه دوم، اگه خاطر دوستان باشه در بحث انشاء یه وضع حیات، وضع معنای حرفی، یه اختلاف بزرگی بین اصولیین بود. یه عده مثل مرحوم آقای آخوند میگفتن اونجام وضع کلیه، وضع عام، موضوع له عام، اونجام ده ها بار گفتیم آقا عام در اون معنا به معنای کلی در اونجا. یعنی چی؟ یعنی چطور وقتی من میگم انسان وضع کردم بر یک معنای کلی، وقتی میگم انسان موضوع لهش معنای کلیست، یعنی شامل زید میشه، امر میشه، بکر میشه، کلیست. همونطور هم وقتی میگم فی من، همونطور وقتی هیئت انشاء میارم اینا هم کلیه. اما یه گروه مقابل که مرحوم شیخ انصاری توشون بود، بعد از آخوند امام توشون بود، یک سری هم مثل ماها تابع بودیم قبول کردیم این حرف رو، ما میگفتیم حیات و حروف اینا وضعشون خاصه، یعنی وضع عام، موضوع له خاص، استعمالشون اونی که ایجادشون میکنه خاصه. یعنی چی؟ یعنی به وسیله هیئت انشاء، به وسیله معنای حرفی، یک فرد موجود میشه نه یک معنا. لذا تعبیری که میکردیم میگفتیم که معانی انشائی موضوع و لحن ندارن، معنا ندارن، موضوع لعجله دارن. یعنی شما به وسیله هیئت انشا یک شخص، یک فرد از بعث رو ایجاد میکنید، نه یه معنا رو ایجاد کنید. فرقش چیه؟ جای خودش به طولهی و تفصیله به قدر ما لا یمکن اتساعه اکثر من ما کان انقدر گفتیم، ولی اشاره بکنی. ببینید، در وقتی من به شما میگم زید آمد، من دارم یک معنا ایجاد میکنم. معنا انسان خوب است، خدا هست. معنا یک مفهومی است در ذهن شما. همه مفاهیم هم کلیه، اما به هر حال معناست. گاهی یستق و گاهی لا یستق، گاهی بر خارج صدق میکنه صادقه، گاهی صدق نمیکنه کاذب. اما وقتی که ما داریم میگیم افعل، ما معنای ایجاد نمیکنیم، ما داریم یه بعث رو ایجاد میکنیم، نه معنایی رو القا کنیم. من معنا به شما القا نمیکنم، من یک تحریک رو در عالم خارج ایجاد میکنم. میدونید فرقش مثل چیه؟ فرقش مثل اینه که من به حضرت عالی میگم حال زید خوب است، عباس دیروز کتک خورد، اینا معناست. اما یه وقت شما واسدی اونجا، من محکم میزنم تو گوش عباس، این کاری که من کردم چی بود؟ فعل بود، یه وجود بود. شما ازش میتونی انتزاع یه چیزایی بکنی، ولی کار من چی بود؟ کار من معنا نبود، از مقوله چی بود؟ فعل بود. من یک فعلی ایجاد کردم. اینکه دست من خورد تو گوش عباس آقا، این یه کار بود، یه بعث بود، یه تحریک بود، یه ضرب بود، یه وجود بود. یک وجودم بود، موجود شد دیگم. چون موجود شد، شما نمیتونی بگی یا یواش بود یا محکم بود، یا با دست بود یا با پا بود، یا با چوب بود یا با انگشت بود، با هر چی بود بود دیگه. این تردید درش نیست. اگه با دست بود با دست بود، اگه با چوب بود با چوب بود. شما نمیدونی، از مقوله فرد مردد جهل توه. در واقع یه اتفاق افتاد، این اتفاق ابهام نداره، اتفاق وجود پیدا کرد، این اتفاق موجود شد. پس وقتی که ما یک معنا رو میاریم، این معنا یک لفظ و دارای یه معنا، معنای کلیست. اما وقتی من یه انشاء میکنم، انشاء یک موجود در خارج ایجاد شد. این که بهت میگم برو، دقیقا مثل اینه که هولت بدم، هیچ فرقی با هم نمیکنه. چطور اگه هولت میدادم یه وجود در خارج ایجاد میشد؟ الانم که بهت میگم برو، یک بعث در عالم اعتبار ایجاد شد، یه بعث موجود شد، وجود پیدا کرد. پس این چیه؟ این شخص، فرده، یک فرد از وجوده، یک فرد از بعثه. در مقابل اونجا کسایی که میگن نه، برو هم معناست، امثال آقای آخوند میگن آقا هیچ فرقی بین خبر و انشا نیست، اون معناست، اینم معناست، خبری ها معنان، انشایی ها هم معنان. اما شیخ و امام و مرحوم اصفهانی و ما اساقری هم کتاب اونا هستیم، ما میگیم نه، اینا یه فرد معنا نیست. به خاطر همین هم میگفتیم حیات انشایی معنا ندارند، موضوع له ندارند، موضوع لعجله دارند. خاطر دوستان باشه یه مثالی میزدم، میگفتم آچار فرانسه، آچار پیشگوشتی معنا نداره، کار کرد داره. نه، معنای جزئی باز دوباره معناست، این معنا نداره. آچار فرانسه، آچار پیشگوشتی، چکش معنا ندارن. یعنی شما چکش رو که دست میگیری معنا از چکش نمیاد، کارکرد دارن. اینجا که من به شما میگم برو، این که میگم برو، لفظ برو معنا نداره، از حیث هیئت، از حیث ماده داره، از حیث هیئتش، یعنی هیئت افعل، تحریک یه فرد ایجاد میکنه. این بحثاش همه بحثای قدیمی مون آن داریم تکرار میکنیم، ولی خب باید اینجا تکرار بشه چون مبتنی بر همین بحث. پس ولی یکن علا ذکر منکم، دو تا مقدمه رو گفتیم. یک، این که بدونید فرد قابلیت کلیت نداره، فرد یک وجوده، اطلاق هم نمیشه ازش گرفت. پرانتز یه پله برم جلوتر، همینجا دوستان اگر به ذهنشون یا بعدن یه چیزی خطور بکنه، و اون این که اطلاق احوالی هم که در فرد میگیریم باز کلیه ها، یعنی شما میگید زید ممکنه بنشینه، ممکنه بیسته، بله، ولی باز اون کلیه ها، چون هنوز زید نشسته. در حقیقت شما داری میگید نشستن زید، نشستن زید مفهوم کلیه، هنوز واقع نشده. ولی اگر میگید زید ساعت یک رو به یازده روز دوشنبه، دیگه نمیتونید بگید یا این یا اون، هرچی هست شده، اونی که واقع شد دیگه واقع شد، اطلاق نداره، اونی که واقع شد دیگه محقق شد، وجوده. اگر ما نمیدانیم جهل ماست، نه اینکه اونو کلی میکنه، میشه فرد مردد. من نمیدونم زید الان ایستاده یا نشسته، ولی این من نمیدانم، نه اینکه او امکان هر دو درش هست، نه امکان نیست، دیگه هرچی بوده بوده، شد آنچه شد. گفت رفتان که رفت، وامدان که آمد، بودان که بود، خیره چه سرداری، دیگر تو باید بشه شد. این نکته اول. نکته دوم این که طبق مبنای امثال شیخ انصاری میگن آقا جملات انشائی فرد ایجاد میکنند، نه معنا، کلی ایجاد نمیکنند، فرد، یک فرد ایجاد میکنن. به همین جهت هم این فرد ایجاد شده بعد از ایجاد، بعد از این که ایجاد شد دیگه هر چی هست هست، یکی دو نداره، یک چیزه. برمیگرده کلش به این که ملاک تشخص و وحدت وجوده، اگه چیزی موجود شد دیگه قابلیت تعدد نداره. باز دوباره تنبه بدین، ممکن یکی بیاد بگه آقا خب شما وقتی میگید زید آمد این معناش جزئیه. نه، اونم باز کلیه. چرا؟ چون معناست. اون بحث اصلی خودمون، باز آقای مطهری امروز ازش کد میاریم، باز نور به قبرش بباره. آقای مطهری میگفت معنای جزئی دو تا معنا دارن، مفهوم جزئی کلیه، جزئی خارجی است که جزئیت خارجی داره. یعنی چی معنای جزئی کلیه؟ یعنی بازم زیدی که شما در ذهنت داری باز یمکن که بر این صدق کنه، بر اونم صدق کنه، حالا اونش بحثش جا خودش که در بحثای نگاه بکنن دوستان به طور مفصل بحثشو در بحث ذیل وضع خاص موضوع لخاص و امکانش آوردیم، یکی از بحثای اونجا بود که مطرح کرد. خب تمام، این دو مقدمه رو که گفتیم، حالا مرحوم آقای شیخ با استناد به این دو مقدمه مهم میگه بین جایی که جمله شرطیه شما تالیش یعنی جزاش انشائی باشه با جایی که جزاش خبری باشه فرقه. یعنی چی؟ من بهتون بگم انجا اکزیدون یجب اکرامو خبریه، جایی که بگم انجا اکزیدون فاکرمه این چیه؟ انشائیه. میگه خب فرقش چی شد؟ میگه ها فاکرمه یک وجوب شخصی خارجی موجود شد، یه وجوب انشائه، انشا یه وجوب میاره، دوتا نمیاره، شخص میاره، یک شخص از وجوب میاره و بس. اما وقتی میگم انجا اک زیدون فیجب اکرامو، ممکنه مراد سنخ وجوب باشه، ممکنه مراد شخص وجوب باشه. این امکانش هست؟ جمله جمله خبری است. خب یعنی چی آقای شیخ بیشتر توضیح میدی؟ میگه آره، ببینید اگر ما گفتیم انجا اک زیدون اکرمه، یعنی دارم میگم اگر زید آمد یک اکرام برای او ایجاد شد، خبره، دارم اکرمه میارم. وقتی میگم ایجاد شد یعنی یک وجود، اینجا با رفتن شرط طبیعیه که جزا میره، یکه، یه وجود، این وجود میاد، این وجودم میره، یک وجود میاد، اگرم مجیء زید حاصل نشد میره، قطعیه، عقلیه. در حالی که اگر به شما میگم انجا اک زیدون فیجب اکرامه، میتونه کلی وجوب بوده باشه. میگم انجا اک زیدون کلی وجوب برداشته شد، هرچه وجوب بود برداشته شد، اگه زید نیامد هرچه وجوب بود برداشته شد. نفی سنخ میتونه باشه. اگر من نفی فرد کنم مفهوم نمیتونید بگیرید. چرا مفهوم نمیتونید بگیرید؟ چون در اینی که زید اگر آمد یک وجوب بر او پدید آمد، خب ممکنه زید که نیامد این یک وجوب رفت، ولی زید در فروز دیگری، زید اگر نیامد یه وجوب دیگری بیاد براش بشینه. مثال ساده بزنم تا قشنگ در ذهن دوستان منشینه. ببینید اگر من به شما گفتم اگر زید اومد این انگشته رو، همین که الان دست من تلق تلق صدا میکنه، اینو بهش بده. خب اگه نیامد اینو بهش نده. اما دلیل برای این که انگشتر دیگه بهش نده؟ نه. بس ممکنه انگشتر دیگر بهش بده. نفی شخص نفی مفهوم نمیکنه. دوباره جمله ما بگم، اگر زید آمد این که دست منه تق تق کرد، همین نه یه چیز دیگه، اینو بهش بده. اگه نیامد اینو بهش نمیدی، اما ممکنه یه انگشتر دیگه بهش بدی، منافات با اون نداره. اما اگه به شما گفتم اگر زید آمد انگشتر بشنده، جزئی نگفتم، کلی گفتم، اون وقت اگه زید نیامد اصلا انگشتر بشنه میدی، مفهوم میگیری، میگی به من گفت هیچ انگشتری، که انا به من گفت اصلا جنس انگشتر رو نده، کلی انگشتر رو نده. اگر جمله شما، جمله جزاتون جزئی باشه، که اگر انشائی باشه جزئیست مفهوم نداره، چون نفی فرده، نفی فرد مفهوم ازش در نمیاد. اگر کلی باشه که وقتی جمله خبریست کلیست میتونی مفهوم بگیری. عبارت آقای ناینی رو که خوب بیان کرده فرمایش آقای شیخو ببینیم. حالا شماره دو رو هم بخونیم، اب نداره، شماره چهار رو، شماره چهار رو عروش بخونیم، فارسیش هم خوبه. ببینید دلیل مرحوم شیخ بر مدعای خود چنین است: وجوب اکرام اگر ناشی از هیئت باشد، چون جزئی حقیقی است، لاجرم یک شخص از وجوب است، ولذا وقتی شرط منتفی شود عقلا آن شخص از وجود هم منتفی می شود. صفحه 96. و این مفهوم اصطلاحی نیست، چرا که مفهوم اصطلاحی در جایی است که عدم شرط به عدم سنخ منتهی شود، و این در حالی است که چون وجوب اکرام در چنین مواردی جزئی است، عدم جزا به معنای عدم شخص حکم، دلالتی بر عدم سنخ نداره. این مثال سادهی که زدم، من به تو میگم اگه زید اومد این انگشتر رو بهش نده، خیلی خوب، حالا اینو نده، دیگه انگشتر دیگه هم نده، من چیز نگفتم راجع به اون. اما اگه به شما کلی گفتم، گفتم اگه زید آمد انگشتر بهش بده، حالا اگه نعمد اصلا جنس انگشتر رو نده، سنخ انگشتر رو نده. ولی اگر وجوب اکرام ناشی از ماده باشد، حکم ناشی از ماده کلی است، و لذا وقتی با عدم شرط سنخ جزا منتهی شود، مفهوم از آن انتفاع استفاده می شود. عبارت آقای ناینی حکایت از سخن آقای شیخ است. ببینید ان الحکم المستفاد من التالی المعلق على وجود شرط اذا کان مفهوما اسمیا کالوجوب المدلول علی به کلمت یجب و امثالها فلا اشکال. حکمی که از تالی استفاده میشه، یعنی یجب اکرامه، این وجوب اکرام، اگه یه مفهوم اسمی باشه در مقابل حرفی، یعنی کلی باشه، یعنی جزئی نباشه، مثل وجوب که معنای کلیست، معنای اسمیست اصطلاحا، این با چی بهش دلالت میشه؟ با کلمه یجب. اینا فلا اشکال، یعنی در این جور جاها مفهوم هست. اما اذا کان مفهومن حرفی یا مستفاده از هیئت بشه، ربما یشکل، چه بسا اشکال شده، فی دلالت القضیه الشرطیه حین اذن علی المفهوم، گفتن اینجا مفهوم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا شما کلی نگفتی، به ان مفاد اشکال اینه، به ان مفاد هیئت معنای جزئی است و انتفاع جزئی به انتفاع شرط عقلی است، ضربتی مفهوم نداره، لأن المفهوم عبارن ارتفاع سنخ حکم به انتفاع شرط، اما انتفاع شخص حکم مذکور عقلی اجنبی از باب مفهومه. خب یک مطلب، اصلا این چرا بیان شده؟ مرحوم آقای شیخ این یه بحثیست در مورد اوقاف، گفت فقیه شهر سحر مست بود و فتوا داد که می حرام ولی بهز مال اوقاف است. این در رابطه با اوقاف درباره وصیت، امام در این باره اشکال دارن، آقای آخون حرف دارن، ما یه چیزایی داریم انشالله بعد فردا.